ما همیتون بخیر به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج پس از ظهر به وقت کاول شد. اینک پنجاوید نیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی میگوید اعتماد خود را بالای آمریکا از دست داده است. یک گزارش تکان دهنده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حدود 300 هزار کودک در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که جان مکن سناتور آمریکایی اعلان کرده که برای حمایتش از اعتراضهای مخالفین حکومت اوکراین امروز و فردا وارد شهر کیف می شود و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی سوریه را محکوم کرده است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش می کند.
سرخط خبرها روی جمهور کرزی میگوید که ایستادگی در برابر امریکا عواقب ناگوار در پی خواهد داشت و گراف تجاوزات جنسی بالای اطفال در افغانستان نسبت به سال قبل 28% بالا رفته است. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. روی جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی روی موقفش غور دوباره کند. آقای کرزی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در دهلی نو یک بار دیگر تاکید کرد که وی میخواهد این موافقتنامه در افغانستان صلح و ثبات بیاورد. وی همچنان این را هم گفت که میداند ایستادگی در برابر آمریکا عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت. روی جمهور کرزی برای یک سفر 4 روزه روز پنجشنبه به هند سفر کرد. یک بررسی تازه‌ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که وضعیت زندگی اطفال در این کشور در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. بر اساس این بررسی که امروز منتشر شد، در جریان سال جاری موارد تجاوز جنسی بالای اطفال در افغانستان 28% افزایش یافتند. نجیب الله ببرگزی، هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در یک نشست خبری در کابل در این باره چنین گفت:
طبق گزارش های دست آمده سایر ولایات، تعداد مجموعی تجاوز جنسی بر کودکان به 470 مورد میرسد. آمارهای سال جاری نشان میدهد که تجاوز جنسی بالای کودکان در این سال 28% نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و یکی از عوامل آن عدم رسیدگی قضایا و سوی مراجع عدلی و قضایی به این مسئله گفته شده است.
آقای ببرگزی همچنان گفت که به اساس یافته‌های آنها در سال جاری تنها در کابل نزدیک به 100 مورد تجاوز جنسی بالای اطفال صورت گرفتند. از سوی هم در بررسی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که 300 هزار طفل در کشور به مواد مخدر معتادند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که 3 تن از مخالفان مسلح را با مقدار سلاح و مهمات در ولایت قندوز بازداشت کرده است. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست که امروز به نشر رسیده گفته شده، افراد بازداشت شده به جرمشان مبنی بر دخیل بودن در فعالیت‌های تخریبی و ماین‌گذاری در نقاط مختلف این ولایت اعتراف کردند. تا حالا مخالفان مسلح در این باره چیزی نگفتند. و WFP یا پروگرام غذای جهان در افغانستان میگوید که جمهوری کوریا وعده سپرده که 9 میلیون دلار را به منظور مسئولیت غذایی در افغانستان با این اداره کمک میکند. قرارداد این کمک در شهر روم مرکز ایتالیا میان نماینده کوریا و مسئولین پروگرام غذای جهان به امضا رسید. در یک اعلامیه مطبوعاتی پروگرام غذای جهان آمده است که این کمک در 3 سال آینده در بازسازی پروژه های عامل منفعت چون ساخت کانال های آبیاری، دیوارهای استنادی و ایجاد بندهای آب و راه‌ها به مصرف می‌رسد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که اخیراً کوریا 13 میلیون دلار آمریکایی را به هدف حمایت از تولیدات زراعتی با دهقانان افغانستان کمک کرده است. و حالا برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای جهان با مقیم نایب باشید.
قصر سفید میگوید یک آمریکایی که 7 سال پیش در ایران ناپدید شده بود برای CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار نمی‌کرد. جک کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که رابرت لیونسون مامور متقاعد پلیس فدرال آمریکا بود و برای گردهمآوری اطلاعات به عنوان یک قراردادی از سوی CIA پول داده میشد. حکومت ایالات متحده آمریکا مکررن گفته است وقتی که لیونسون در جزیره کش ایران در سال 2007 میلادی ناپدید شد، مشغول یک مسافرت شخصی از این کشور بود. در یک خبر دیگر ایران میگوید یک جاسوسی را دستگیر کرده که در شهر کرمان با اداره استخبارات ام آی بریتانیا کار میکرد. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا از دادخدا سالاری یک مقام قضایی شهر کرمان نقل میکند که میگوید جاسوس مزنون پذیرفته است که 11 بار در ایران و خارج با اداره جاسوسی بریتانیا تماس گرفته است. سالاری گفت این مرد با جرم خود اعتراف کرده و همین اکنون تحت محاکمه قرار دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی سوریه را محکوم کرد. بان کی مون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارد تا از داشتن این گونه سلاح که استفاده آن ده‌ها سال پیش به اساس یک پیمان جهانی منع شده است خودداری کنند. وی گفت امروز من با نگرانی عمیق میگویم که تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد شواهد و اطلاعات را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهند سلاح کیمیایی در چندین مورد در جاهای مختلف بالای اهداف نظامی و ملکی استفاده شده است. بان کی مون این سخنان را یک روز پس از آن گفت که یک تیم تحقیقی سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه را تایید کرد. این تیم روشن نساخت که نیروهای دولتی از سلاح کیمیایی استفاده کردند یا شورشیان ضد رژیم. حکومت سوریه و مخالفان مسلحان همدیگر را به استفاده از سلاح کیمیایی متهم میکنند. جان مکن سناتور امریکایی اعلان کرد که برای حمایتش از اعتراضات مخالفین حکومت اوکراین روزهای شنبه و یک شنبه از کیف دیدن می کنند. در حالی که مقامات حکومت، رهبران مخالف و جامعه مدنی اوکراین به خاطر آینده کشورشان کار می کنند، سخنگوی این سناتور حزب جمهوری خواه امریکا گفت جان مکن در نظر دارد با آنها ملاقات کند. جان مکن که در انتخابات سال 2008 میلادی امریکا کاندید رئیس جمهور بود، حکومت اوکراین را به خاطر ایجاد بحران جاری تقبیه کرد. بحران اوکراین ماه گذشته زمان به میان آمد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور از امضای قرارداد همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا امتناع ورزید. در یک خبر دیگر، هزاران تن از طرفداران رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ امروز در مرکز شهر کیف پایتخت اوکراین گردهمایی را برای انداختند. بخش اوکراینی رادیو آزادی گزارش داد که این گردهمایی علیه هفته‌ها اعتراضات مخالفین حکومت در این شهر سازماندهی شده است. میکولا هزاروف صدر اعظم اوکراین در گردهمایی امروز سخنرانی کرد که با حضور زیاد پلیس در میدان اروپا در شهر کیف برگزار شده بود. این مظاهرات از تلویزیون دولتی اوکراین مستقیما نشر می‌شد. و ژاپن و 10 کشور جنوب شرق آسیا با منظور تقویت همکاری به خاطر اطمینان آزادی پرواز و کشتیرانی توافق کردند. در این مورد امروز در پایان اجلاس بین صدر اعظم ژاپن و رهبران کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا تعهد سپرده شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا در افغانستان گزارش می شود.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 3، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 5، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین آن 6، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 14، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم در کمتر از یک ساعت دیگر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید اعتماد خود را بالای امریکا از دست داده است. گزارش تکان دهنده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حدود 300 هزار کودک در کشور معتاد به مواد مخدرند.
1.3 میلیون نفر در افغانستان معتاد هستند یا بیشتر از او، در حدود 300 هزارش طفل زیر 18 سال است.
نماینده خاص امریکا برای کابل اسلام آباد نزدیکی روابط هند و پاکستان را برای ثبات افغانستان حیاتی می‌داند. تلفات پلیس ملی افغان نسبت به 3 ماه گذشته در کشور کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. قرارداد استخراج و انکشاف گاز شبرغان میان افغانستان و یک شرکت ترکی امضا شد.
این پروژه برای خیلی خانواده ها و برای افغانستان تقریبا 200 مگاوات برق انشالله تولید میکنه.
در ولایت فرا تعداد افراد مصاب به بیماری ایدز افزایش یافته است.
تست که انجام دادیم در برای اول تقریبا 8 واقعی ما مثبت داشتیم با تست.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید اعتماد خود را بالای امریکا از دست داده است، زیرا به گفته وی امریکا وحدت سخن و عمل ندارد. حامد کرزی که در جریان سفر به هندوستان قرار دارد یک روز پیش هم گفته بود که تحت شرایط فشار موافقت نامه امنیتی را با امریکا امضا نخواهد کرد. او همچنان از ملاقاتش با رهبران هندوستان ابراز خرسندی کرده و این دیدارها را مؤثر خوانده است. سید سمیع عباس جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی که روز شنبه به خبرنگاران در دهلی نو سخن می گفت اظهار داشت سخنان امریکا در رابطه با این که اگر او موافقتنامه امنیتی را با امریکا امضا نکند واشنگتن تمام قوای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد صرف یک وسیله فشار می باشد. او تاکید نمود که از شرایط خود در رابطه با امضای موافقتنامه امنیتی بین واشنگتن و کابل صرف نظر نمی کند. و تاکید نمود ما اطمینان داریم که موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا به خیر افغانستان می باشد و مردم افغانستان هم آن را تصدیق کردند، ولی به گفته او محافظت از خانه های افغان ها و آغاز پروسه صلح هم امر ضروری به شمار می رود. کرزی افسود به این تهدید های امریکا که تمام قوای خود را از افغانستان بیرون می کند باوری ندارد. به گفته کرزی امریکایی ها یک بازی را شروع کردند و اگر این بیانات آنها بازی هم نباشد هرچی باد آباد. آقای کرزی افسود این موافقتنامه اجازه می‌دهد که آمریکا و ناتو در 9 محل افغانستان حدود 15,000 عسکر خود را بعد از سال 2014 هم حفظ کنند. رئیس جمهور کرزی اظهار داشت که می‌خواهد این موافقتنامه برای هر دو طرف پیروزی به شمار برود. رئیس جمهور افغانستان دیروز جمعه با صدر اعظم هند منموهن سینگ و وزیر خارجه این کشور کاپیل سیبال ملاقات کرد. او گفت ملاقاتش با صدر اعظم هند مثمر بود. ما با حکومت هندوستان با محترم دکتر منموهن سینگ مسائل مختلف مربوط به دو کشور را مورد بحث قرار دادیم. در این مذاکرات همکاری دو جانبه بین دو کشور مسائل امنیتی و دفاعی شامل بودند و هند با اطمینان گرایش مثبت نشان داد. هندوستان تعهد کرده است که هر عمل ممکن را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام می‌دهد. در جریان سفر قبلی خود به هندوستان، رئیس جمهور کرزی یک لیست خواسته های خود را در ساحه کمک های نظامی به هند تقدیم کرد و امیدوار است که هند این خواسته ها را برآورده بسازد. وزارت خارجه هند از توضیحات در مورد این لیست خودداری کرد، اما رسانه ها می گویند که رئیس جمهور کرزی خواهان اسلحه سبک و ثقیل، طیاره ها و مهمات جنگی شده است. رئیس جمهور کرزی اظهار داشت از کمکی که هند به افغانستان مهیا می سازد کاملا راضی است، ولی در مورد جزئیات آن چیزی نگفت. رئیس جمهور کرزی در صحبت با خبرنگاران در دهلی نو همچنان گفت مذاکرات با طالبان برای پروسه صلح حتمی می باشد، اما با طالبانی که افغان هستند نه آنانی که با سازمانهای تروریستی خارجی ارتباط دارند.
از بی‌اعتمادی رئیس جمهور کرزی به امریکا شنیدین. این اظهارات امروز وی در دهلی نو در جریان سفر 4 روزه‌اش صورت گرفت. آقای کرزی می‌خواهد کمک‌های سیاسی و نظامی هند را هم به دست آورد. در این میان شماره از کارشناسان امور نظامی افغان می‌گویند که هند در بخش‌های امنیتی و نظامی با افغانستان همکاری می‌تواند، اما نه در سطحی که افغانستان نیاز و توقع دارد. با گفته آنها هند نمی‌تواند به تنهایی نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کند، اما این توانایی را دارد که تعداد از کشورهای دیگر را در این زمینه تشویق نماید. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
بعد از آن که رهبران افغان و هندی در بخش همکاری‌های امنیتی روی بعضی از مسائل به توافق رسیدند، کارشناسان می‌گویند که هند اسلحه سنگین و تجهیزات پیشرفته را در اختیار افغانستان قرار داده نمی‌تواند. نورالحق علومی، یکی از کارشناسان مسائل نظامی، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت هند علاقمند همکاری‌های امنیتی با افغانستان می‌باشد، اما نه در حدی که در فهرست پیشنهاد شده رئیس جمهور کرزی ذکر گردیده است. با گفته آقای علومی، هند در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغان و تشویق بعضی از کشورها برای همکاری‌های نظامی با افغانستان همکاری‌های خوبی را انجام داده می‌تواند.
در مقابل خواستی را که امروز جمهوری اسلامی افغانستان کرده، یک تعداد زیاد بسلا و وسایط زرهدار را خواسته، نیروهای هوایی را خواسته، جنگ افزارهای بسیار ثقیل را خواسته، که امکاناتش راسن نمیتونه هندوستان این را در اختیار افغانستان بگذاره، اما یک واسطه و یک وسیله خوبی شده میتونه که اگر کشورهای مثل روسیه و کشورهای دیگر وسیله شوند.
آقای علومی میگوید که رئیس جمهور کرزی در صدد یافتن بدیل برای پیمان ناتو و امریکا در منطقه است، اما او میافزاید که این تلاش ها هرگز نتیجه نخواهد داد. هند در سال 2011 میلادی تفاهمنامه همکاری های استراتژیک با افغانستان را که شامل همکاری های امنیتی و نظامی نیز می شود امضا کرد. بعد از دیدار حامد کرزی با منموهن سینگ صدر اعظم هند، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفت که هر دو طرف در مورد افزایش همکاری های امنیتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. بر اساس اعلامیه، هند پذیرفته است که روند آموزش افسران افغان را در آن کشور افزایش داده و در بخش‌های زیربنایی نیز با نیروهای امنیتی افغان همکاری کند. در این حال جاوید کوهستانی، یکی دیگر از کارشناسان افغان، میگوید که هند از امکانات در بخش تقویت و تجهیز نیروهای افغان برخوردار نیست که در اختیار ناتو و ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، هند و امریکا روابط نزدیک دارند و دهلی جدید هرگز در مسائل منطقوی در برابر ایالات متحده قرار نخواهد گرفت.
موقعیتی را که افغانستان داره، هندوستان هیچگاهی به تنهایی نمیتونه بدیل و جایگزین ایالات متحده شود. همچنان هندوستان نمیخواهد رقیب ایالات متحده در رقابت‌های نظامی منطقه‌ای با ایشان قرار بگیرد، چون رابطه بسیار استراتژیک میان ایالات متحده و هندوستان وجود دارد در حال حاضر.
هند در چند سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار در بخش بازسازی افغانستان کمک کرده و تأکید نموده که کمک‌هایش با این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. هند رقیب سرسخت پاکستان می باشد و کارشناسان به این باورند که اسلام آباد هرگز نمی خواهد که آن کشور در افغانستان نفوذ داشته باشد. با توجه به همین مسئله گفته می شود که افغانستان باید برای به دست آوردن کمک‌های امنیتی و نظامی بیشتر به پیمان ناتو و ایالات متحده امریکا توجه نموده، نه به هند و کشورهای دیگر منطقه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک گزارش تکاندهنده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که حدود 300 هزار کودک در کشور معتاد به مواد مخدرند. این گزارش امروز در کابل نشر شد و مسئولان کمیسیون حقوق بشر از وضعیت عمومی کودکان در کشور ابراز نگرانی کردند. در این گزارش همچنان آمده که حدود نیم از کودکان افغان به نحو مصروف کارند. در گزارش همچنان گفته شده که امسال قضایای تجاوز جنسی بر کودکان نیز در مقایسه با سالهای گذشته 28% افزایش یافته است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در گزارش جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر، مشکلات اطفال در افغانستان به بررسی گرفته شده و به طور مجموعی وضعیت زندگی آنان نگران کننده خوانده شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که از میان 1,600,000 معتاد مواد مخدر در کشور، حدود 300,000 آنان را اطفال زیر سن 18 سال تشکیل می دهد. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با روز شنبه در یک نشست خبری گفت که احتمال می رود رقم ارائه شده بیشتر این باشد.
چیزی که بسیار وحشتناک است، اعتیاد اطفال است. 1.3 میلیون نفر در افغانستان معتاد هستند یا بیشتر از او. بعضی قسمت های افغانستان که دسترسی نداره، قریه های بسیار دوردسته که یا به دست مخالفین مسلح حکومت است. در حدود 300 هزارش طفل زیر 18 سال است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر 51.8% اطفال کارگر در افغانستان موجودند که 40% آنان بر اثر ضعف اقتصادی مجبور به کار کردن در بیرون از خانه هایشانند. خانم سمر میگوید که در گزارش جدیدی این اداره وضعیت اطفال از سال 1391 تا اکنون به بررسی گرفته شده است. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این گزارش در مصاحبه با 4166 تن از اطفال در 27 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش گفته شده که 20% اطفال از حق تعلیم محرومند و 81% این قشر جامعه هم به سرنوشت آیندهشان امیدوارند، در حالی که بر اساس همین گزارش 17% دیگر با آیندهشان چندان امیدواری ندارند. مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند که نتایج گزارش سالانه سفارت ایالات متحده در افغانستان نشان می‌دهد که امسال 28% تجاوز جنسی بر اطفال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. در این گزارش آمده که در سال 2012 میلادی وزارت امور داخله افغانستان 470 قضیه تجاوز جنسی بر اطفال را از ولایت مختلف به ثبت رسانده است. نجیب الله ببرکزی، مسئول هماهنگی بخش حمایت از حقوق اطفال این کمیسیون،
جریان سال 2012 وزارت امور داخله افغانستان به صورت تخمینی 100 قضیه تجاوز جنسی بر کودکان را فقط در ولایت کابل ثبت نموده. طبق گزارش و رسانه‌های سایر ولایت، تعداد مجموعی تجاوز جنسی بر کودکان به 470 مورد می‌رسد. آمارهای سال جاری نشان می‌دهد که تجاوز جنسی بالای کودکان در این سال 28% نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و یکی از عوامل آن عدم رسیدگی قضایا از سوی مراجع عدلی و قضایی به این مسئله گفته شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتشار گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت اطفال از حکومت افغانستان می‌خواهد تا از طریق رسانه‌ها برنامه‌های آگاهی دهی عامه را به خاطر تأمین حقوق اطفال در اولویت کاریش قرار دهد. این کمیسیون بر مجازات عاملین خشونت‌ها در کشور تاکید نموده و می‌گوید که باید کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حقوق اطفال در کشور عملی شوند.
از وضعیت کودکان افغان شنیدین. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید حدود نیمه از کودکان افغان در گرما و سرما مصروف کار هستند. در بسیاری موارد آنها به کارهای شاقه هم دست میزنند. شمار زیاد از افغان ها میگویند که باید در سن و سال خرد زمینه هایی برای کودکان فراهم شود تا آنها برای آینده افغانستان خدمت گذار باشند. بشنویم از چند باشنده شهر کابل در این مورد.
اسم ازلاس فعلا حقوق اطفال در این مملکت ما با بابان دازه بسیار زیاد زیاد نشده. بخاطر اینکه زیادتر اطفال ما را دیگه به پلاستیک فروشی و خلطه پلاستیک مفروشن و مرتشویی دیگه مصروف هستن و دست تلیم باز ماندن از تمام مشکلاتشون برآورده نمیشه و مشکلات هم دارن. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد هستن، اقتصاد مردم بسیار ضعیف هستن، کار غریبی در بین مردم نیست. حال زیادتر اطفال ها را ببینی که به کارهای مترشویی، کارهای شاخه کاری و در جای شاگرد میرن، از تحصیل محروم هستن، از یک چیزی که فرانتال هم حق و حقوق شد باشن باید که دولت برشان بتر و بخی محروم هستن.
محمد فرید، انجینر نایی نو هستم. حقوق اطفال ما مراعات کردیم تا جایی که سر ما حق داره اطفال او را خود تا حد امکان مراعات کردیم، ولیکن به تعلیم و تربیش میرسیم و اکثریت مردمی که ما میبینیم اطفالشان حقوقشان پامال است. به خاطر از اینکه ما شما میبینیم اطفال اکثرا یا دمستری خانه کار میکنن، باید درس بخوانن و تعلیم بکنن و ما شما میبینیم که اکثرشان موترشویی دارن و یا هم دمستری خانه و یک جای طفل خردسال هستند و یا هم ما شما میبینیم که در روی سرک در زمستان سرده که ما شما در موترها یا در خانه خود گرم نمیاییم، اونا در روی سرک سر برف خواستن، حقوقشان کاملا پامال شده.
من خود ساجده است. اطفال افغانستان کس آینده افغانستان است، چون زندگی خوب ندارن، به خاطر نمیتونن تعلیم تربیه خود را پیش ببرن، به خاطر حقوقشان بسیار پایمال است، نمیتونن زندگی خوب داینده داشته باشن. اگر دولت ما توجه نکنه به این که حقوق زیار رعایت نکنن یا درس درست نخواهند، آینده افغانستان هم یک آینده خوب نخواهد داشت، چون کمی اطفال است آینده افغانستان هم می‌سازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در گزارش‌های چند روز گذشته از رادیو آزادی در مورد ستاره، زنی که شوهرش بینی و لبانش رو بریده شنیدین. حالا یک گزارش دیگر هم از هرات رسیده که یک زن توسط شوهرش به قتل رسیده، جسد او امروز به دست آمد. بریم به هرات. همه حال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام صابر، جزئیات از این قتل تازه چیست؟
خب نخود به شما سلام میکنم.
بله لطفاً در جای باشین که آواز شما را ما درست نمیشنویم. بله
امیدوارم که صدا گیج نباشه.
بله نسبتاً خوب شد.
جوان که 19 سال سن داره میشنویم؟
بله مهربانی.
دفعه یک دختر جوان که 19 سال سن داره و گفته شده که نامزد است، به دفعه که قبل به شفاخانه حوزدی هرات انتقال داده شده از این اقاربان. البته مسئولان در شفاخانه حوزدی هرات میگن که علایم نشان میده که دختر به وسیله ریسپان خفه شده، ولی تا کنین مشخص نیست که خود از این دختر دست به خودکشی کرده یا اینکه از این قدرتمند یا افراد دیگر اقدام صورت گرفته باشه. ولی مسئولان جنایی قمندانی امنی ولایت هرات به محل حادثه رفتند تا اینو حادثه بررسی بکنند که این حادثه از چی قرار بوده و چرا چنین اتفاق رخ داده.
بله خب قضیه خانم ستاره که شدیداً از سوی شوهرش شکنجه شده به کجا رسیده؟
خب شما هم شاید به جریان باشین، ستاره دو روز قبل یعنی دو شب قبل این اتفاق رخ داد. به حالا ستاره خانم 23 ساله هراتی در وضعیت نسبتاً خوبی به سر میبره که در شفاخانه حوزدی را تحت مداوا قرار داره و امروز این اقدامی که بالای ستاره صورتگیری تاکنش نادای جامعه مدنی هم برانگیخت بعدی که اونا گردهمایی در مرکز شهر هرات را اندازی کردن و کسایی که آمین خشونت علیه زنا هستند عملکرد از اونا تکبیه کردن و دولت افغانستان خانه برخورد جدی با این خشونت علیه زنا شدن. مردی در این ولایت اطمینان دادن که در ستاره در این ولایت تداوی نشه تلاش میکنن تا او را به بیرون از کشور به خاطر تداوی بهتر انتقال بدن. اما مادر ستاره به دیگر اقارب ستاره اونا همچنان ادعا میکنن که هشدارهای اصلی شوهر ستاره دارن که برای از اونا خودم ضربات وارد خواهد کرد به شوهر ستاره. خانه عزیز شده که چهار طفلی که او داره او پس بگیر از خود اقارب خانم خود که اینا در حال حاضر نیستن که اطفال برای از اونا بسپارن، چون میگم او فرد معتاد بوده، کسی بوده که قبلا در کشور ایران معتاد شده بوده و همچنان از گذشته تا کنون خشونت های با خانم خود داشته. به حدی که دیشب قبل بینی و لب بالایی ستاره را از بین بریده.
بله با تشکر فراوان شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش میداد و شنیدین که مقامات در مورد ستاره زنه که شدیداً از سوی شوهرش شکنجه شده اظهارات تازه‌ای داشتن و همچنان جسد یک زن در این حال امروز در ولایت هرات پیدا شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان روابط میان پاکستان و هندوستان را برای ثبات افغانستان یک امر حیاتی میداند. پاکستان همواره از حضور گسترده هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش روزافزون دهلی را در امور افغانستان برای خود خطر حساب میکند. اما به گفته جیمز دابنز حکومت فعلی پاکستان تلاش دارد تا روابط خود را با افغانستان و هندوستان خوب بسازد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید بهبود در روابط هند و پاکستان برای ثبات افغانستان بسیار مهم میباشد. دابنز دیروز در جریان صحبت به اعضای کانگرس آمریکا گفت ایالات متحده از هند و پاکستان خواسته است تا اختلافات ذات البینه خود را در رابطه با بحران کشمیر و افغانستان حل کنند. او تاکید نمود که بهتر شدن روابط بین هند و پاکستان برای ثبات افغانستان اهمیت زیاد دارد. جیمز دابنز همچنان به این عقیده است که حکومت نواز شریف کوشش دارد رابط کشورش را با افغانستان و هندوستان بهتر بسازد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان این سخنان صدر اعظم پاکستان نواز شریف را تایید کرد که گفته است تامین صلح و ثبات در افغانستان و بهبود روابط با هند برای پاکستان اهمیت بسزایی دارد. دابنز در حال در این مورد صحبت کرد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به هند سفر کرده و می خواهد هند بعد از سال 2014 که نیروهای محارب جامعه جهانی افغانستان را ترک می کنند کمک های نظامی را به کشورش بیشتر بسازد. افغانستان از مدت زمان به این سو از هند می خواهد که برای قوای نظامیان تجهیزات، وسایل و اسلحه مهیا بسازد و مقامات هند این پیشنهاد افغانستان را تحت غور و بررسی قرار دادند. قبل از آقای دابنز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از نقش هند در افغانستان ستایش کرده بود و هر اقدام هند را برای تشویق رئیس جمهور کرزی تا موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن را هر چه زودتر امضا کند قابل قدر خواند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری هرف روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت آمریکا موقف خود را در مورد این موافقتنامه به وضاحت ابراز کرده و اگر کشورهای منطقه هم می‌خواهند همین گونه موقف را اتخاذ کنند و رئیس جمهور کرزی را تشویق نمایند، آمریکا بدون شک از آن استقبال خواهد کرد.
سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی روی موقفش غور دوباره کند. یک بررسی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که وضعیت زندگی اطفال در این کشور در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از مخالفین مسلح را با مقدار سلاح و مهمات در ولایت قندوز بازداشت کردند. ایران میگوید یک جاسوس را دستگیر کرده که در شهر کرمان با اداره استخبارات MI بریتانیا کار میکرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی سوریه را محکوم کرد. و رئیس جمهور اوکراین به خاطر سرکوب مظاهره کنندگان طرفدار اتحادیه اروپا رئیس اداره شهر کیف و معاون امنیت ملی و شورای دفاعی این شهر را برکنار کرد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب شنیدین. حالا 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش های خبری را ادامه می دهیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلفات پلیس نسبت به 3 ماه گذشته در کشور کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. با گفته سخنگوی این وزارت، پیش از این در جریان 24 ساعت 15 تا 20 پلیس افغان تلف می شدند، اما اکنون این رقم به 5 تا 7 تن کاهش یافته است. در این میان شمار از آگاهان امور نظامی دلیل کاهش تلفات پلیس در کشور را سردی هوا و ایجاد وقفه های زمانی در جریان جنگ می خوانند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان دلیل کاهش تلفات پلیس در کشور را به اجرا گذاشتن یک سلسله اقدامات ضروری می داند. مسئولان در این وزارت می گویند که 3 ماه قبل در 24 ساعت 15 تا 20 پلیس کشته می شدند، اما حالا این رقم به 5 تا 7 تن پایین آمده است. اما اقدامات مؤثر در این زمینه کدام ها اند؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز شنبه در این زمینه به خبرنگاران معلومات داد.
در جاهایی که پوسته های امنیتی پلیس مورد حمله قرار می گیرد، در آن ساحت باید نیروی اضافه فرستاده شود که این اقدام بسیار مهم بود که انجام شده است. برداشتن پلیس زخمی از ساحه و انتقال آن به شفخانه اقدام دیگر است و همچنان ما ظرفیت ها را بالا بردیم تا گزمه، تکتیک ها و فعالیت های نظامی خود را عیار بسازیم تا دشمن با آسانی نتواند نیروهای ما را مورد هدف قرار دهند.
آقای صدیقی میگوید که کاهش در میزان تلفات پلیس نسبت به سالهای گذشته قابل ملاحظه است و آنان تلاش میکنند تا نگذارند که این رقم دوباره افزایش یابد. وزارت داخله در حال از کم شدن تلفات پلیس در ناامنی های جاری کشور خبر میدهد که مقام های این وزارت پیش از این بارها از تلفات زیاد پلیس در جریان جنگ ابراز نگرانی کردند. یکی از دلایل وارد شدن تلفات بیشتر به نیروهای پلیس در کشور دخیل بودن آنان در جنگ جاری با مخالفان مسلح خوانده می شود. در حالی که وظیفه اساسی پلیس تامین نظم و تطبیق قانون است، عمر داودزی در آغاز کارش به حیث وزیر داخله گفت که پایین آوردن رقم تلفات پلیس در صدر برنامه های وی قرار خواهد داشت. از سوی هم شماره از آگاهان امور نظامی باور دارند که دلیل کاهش تلفات پلیس سردی هوا و ایجاد وقفه های زمانی در جریان جنگ می باشد. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان.
بعد از ماه میزان عقرب وقتی که ولایت سرسیر آغاز به یخ میشه و اینا شبای خود در اونجا تیر کرده نمیتونه، در ساعت جنگ بوده نمیتونه، یک اندازه توقفات و یک اندازه یک فرق زمانی در مابین نشان میآید. همیشه تلفات پلیس ما، تلفات اردوی ما در جبهات جنگ و در ولایات سرحدی ما از اول بهار شروع میشه تا به میزان.
در میان آگاهان نظامی نگرانی های موجودند که ممکن پس از سال 2014 میلادی، زمانی که اساکر بین المللی افغانستان را ترک می کنند، نیروهای افغان به دلیل نداشتن تجهیزات کامل بیشتر مورد هدف مخالفین مسلح قرار گیرند. به همین هدف آنان روی آموزش و تجهیز کامل نیروهای افغان با وسایل پیشرفته تاکید دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج و انکشاف گاز شبرغان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. بر اساس این قرارداد شرکت ترکی باید تا سال 2015 میلادی استخراج گاز شبرغان را در دو ساحه عملا آغاز کند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگوید پروژه گاز شبرغان بسیار مؤثر بوده که در کنار گاز ظرفیت تولید 200 مگاوات برق را نیز دارد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
با گفته این وزارت معدن و پترولیم، با آغاز کار استخراج گاز شبرغان قیمت مواد سوختی در کشور کاهش یافته و افغانستان میتواند گاز اضافی را به سایر کشورها هم صادر کند. محمد اکبر بارگزای سرپرست این وزارت پروژه گاز شبرغان را مؤثر خوانده و میگوید در کنار استخراج گاز میتوان با نصب یک توربین در تولید برق نیز از آن استفاده نمود. آقای بارگزای که بر روز شنبه در مراسم امضای قرارداد استخراج این پروژه صحبت میکرد گفت با آغاز کار عملیان نیازمندی مردم کشور از ناحیه مواد سوخت تا حد مرفوع خواهد شد.
پروژه گاز شبرغان یک پروژه خیلی عامل منفع است. این پروژه به قیمت 37 میلیون دلار ارزشش است و این پروژه میتونه که برای خیلی خانواده ها و برای افغانستان برق تولید کنه. تقریبا 200 مگاوات برق انشالله تولید میکنه.
برای تطبیق پروژه استخراج گاز شبرغان 30 میلیون دلار از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا و 7 میلیون دلار از بودجه ملی حکومت افغانستان پرداخت می شود. با گفته سرپرست وزارت معدن و پترولیم، شرکت ترکش پترولیم با استفاده از این پول در محوطه این پروژه یک چاه حفر کرده، دو چاه دیگر را ترمیم و یک دستگاه تولید برق را نصب می کند. پروژه استخراج گاز شبرغان در منطقه جمعه و باشیکور شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت داشته و طرح آن در سال 2012 میلادی ساخته شده است. تحقیقات ابتدایی نشان داده است که این پروژه ظرفیت تولید 1,200,000 متر مکعب تن گاز را دارد. شرکت ترکش پترولیم این پروژه را به نفع افغانستان و ترکیه دانسته و میگوید کار استخراج آن را در سال 2015 میلادی آغاز خواهد کرد. ایتمایر رئیس شرکت ترکش پترولیم در مورد بیشتر میگوید
شرکت ترکش پترولیم کارهای خود را آغاز کرده است و ما در سال 2014 کارهای انکشافی آن را تکمیل میکنیم و در سال 2015 کار استخراج گاز این پروژه را عملا آغاز میکنیم و من مطمئن هستم که این پروژه به مفاد افغانستان و ترکیه است.
مسئله استخراج گاز در داخل افغانستان در حال مطرح می شود که این کشور در حال حاضر گاز مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد می کند. پیش از این پروژه استخراج تیل حوزه آمونی آغاز شده، اما کارکنان این پروژه پس از مدتی از موجودیت نامنی در منطقه شکایت کرده اند. تا حال مشخص نیست که پروژه استخراج گاز شبرغان در زمان معین عملی خواهد شد یا خیر، زیرا پیش از این کار استخراج برخی معادن در کشور که قراردادهایشان از قبل امضا شده بود با مشکل روبرو شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
پنج و 38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقامات محلی ولایت کنر میگویند کمبود سرک و نبود برق باشنده های این ولایت را با مشکلات روبرو ساخته است. والی کنر به این موضوع امروز در کنفرانس انکشافی این ولایت در کابل اشاره کرد. به گفته او همکنون در بسیاری از ولسوالی های این ولایت سرک پخته وجود ندارد و کار بیشتر پروژه های سرکسازی ناتمام باقی مانده است. در این حال وزیر فواید عامه هرچند میپذیرد که کار اکثر پروژه های سرکسازی در برخی از ولایات ناتمام مانده، اما وی میگوید این وزارت اقدامات را جهت تکمیل کردن این پروژه ها روی دست دارد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
والی کنر از نهادهای مربوطه حکومتی می خواهد تا برای رفع مشکلات باشنده های این ولایت به خصوص کمبود سرک و برق رسیدگی کنند. شجاع‌الملک جلال که بروز شنبه در کنفرانس انکشافی ولایت کنر در کابل صحبت می کرد گفت با آنکه در جریان چند سال گذشته ارگانهای مربوطه در کنر کارهای را انجام دادند، اما هنوز هم مردم این ولایت با مشکلات زیاده روبرو هستند. آقای جلال ناتمام ماندن شماری از پروژه های سرکسازی در ولایت کنر را یک مشکل جدی خوانده و خواستار توجه وزارت فواید عامه در زمینه شد.
والا مشکل اساسی ما خو یک مسائل سرک هستند، چون وقتی که سرک جور باشه اگر در منطقه کلینیکم نباشه میتونه که مثلا نکاس مریض خود بسیار وقت کم با بسیار آرامی و استراحت برسانه. وقتی که سرک خامه باشه خودتان میفهمی که یک مریض، یک زخمی، یک خانم اوجا چی قسم بتونه که تا کلینیک برسه. و مسئله دوم ما مسئله برق است که بسیار مشکلات داریم در کنر. مسائل این شما فکر کنید که در پانتونی که ما برق نداشته باشیم دیگه ما بیخیز برق محروم هستیم.
به گفته آقای جلاله هدف از برگزاری کنفرانس انکشافی ولایت کنر مطرح کردن مشکلات این ولایت و جستجوی راه‌های حل برای آن می باشد. در این کنفرانس برخی از مقامات وزارت‌های فواید عامه، زراعت و مالداری، انرژی و آب، معارف و شماری از نماینده‌های مؤسسات خارجی هم حضور داشتند. نبود سرک‌های کافی مسئله نیست که تنها شکایت مسئولان محلی ولایت کنر را به همراه داشته، بلکه مقام‌ها و باشنده‌های بسیاری از ولایات از این مشکل انتقاد نمودند. در همین حال وزیر فواید عامه میپذیرد که در بسیاری از ولایات کشور پروژه های سرکسازی پس از انجام قراردادهای آن ناتکمیل باقی میماند. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه:
ما در این حالت تحت یک صحبت های بسیار منظم داریم با یونیسف که حداقل این قراردادی ها را برای ما معرفی بکنه و پولی که اینا گرفتن کدام خدمات انجام دادن تا این معلومات را به دست ما رسن که نقشه ها را به دست ما قرار داده. و از نماینده محترمشان که در اینجا تشریف دارن خواهش میکنیم که این پیام جناب والی سی و پیام ما را برسانن که این قراردادی ها برای ما معرفی شون که ما حداقل اینا را بفهمیم کی است و کدام سرکار و کدام وضعیت مانده و ما بتونیم باقی مانده سرکار از طریق وزارت محترم مالیات تکمیل بکنیم.
از سوی دیگر نبود برق کافی هم به گفته والی کنر باشنده های این ولایت را با مشکل روبرو ساخته و از این نعمت بی بهره هستند. اما شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت انرژی و آب میگوید که به خاطر حل این مشکل دو پروژه عمده را روی دست دارند. به گفته آقای ضیایی این پروژه ها شامل ساخت بند برق ولسوالی مانوگه است که کار آن عملا آغاز گردیده و انتقال لاین برق از جلال‌آباد به کنر می باشد که با تکمیل شدن آن بخش از مشکلات در این زمینه رفع خواهند شد. شماره از آگاهان امور باور دارند که اگر در بیش از یک دهه گذشته به ساخت بندهای برق در مسیر دریای کنر توجه صورت می گرفت، اکنون مشکلات برق نه تنها در این ولایت بلکه در بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور هم مرفوع می بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. مسئولان صحی در ولایت فرا از افزایش بیماری ایدز ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنها تا حالا 8 واقعه این بیماری در فرا ثبت شده و این رقم رو به افزایش است. مسئولان صحی همچنان می گویند که ایدز از ایران به ولایت فرا منتقل شده است. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
این نگرانی بعد از آن شدت گرفته است که در این اواخر یکی از مبتلایان به ایدز در شفاخانه مرکزی فرا جان باخته است. این فرد به مواد مخدر آغشته بود و از آن طریق به ایدز نیز مبتلا گردیده است. دکتر فرید احمد حکیمی مسئول بخش مرضی ایدز در ریاست صحت عامه ولایت فرا میگوید که تا حال 8 واقعه مشکوک ایدز در ولایت فرا به ثبت رسیده، در حالی که سال گذشته خورشیدی حدود 3 واقعه ثبت شده بود.
توسط تستی که انجام دادیم در بار اول تقریبا 8 واقع ما مثبت داشتیم با تست. متاسفانه که یک واقعش بسیار پیشرفت کرده بودند که در شفاخانه ولایت فرا از باعث امراضی که زمینه‌ای است نه بلکه خود HIV از در شفاخانه ولایت فرا فوت کردن و 2 واقع هم آزاد شد بوده.
این مسئول ریاست صحت‌عامه ولایت فرا علت عمده افزایش مرضی در این ولایت را افزایش تعداد معتادین مواد مخدر و همسایگی با کشور ایران می‌داند. به گفته دکتر حکیمی اکثر افراد مبتلا به مواد مخدر و مرضی از طریق سرحد ایران وارد ولایت فرا کرده و این مرض را انتقال می‌نماید.
در فرا زیادتر کسایی که دیده شده از مصابین مواد مخدر بودند، کسایی بودند که مواد مخدر به صورت زرقی استعمال می‌کردند. و چیز دیگه‌ای که باید بگویم در فرا میتونه که واقعیت زیاد به خاطر که ما بیشتر از 30,000 معتاد داریم در ولایت فرا و مرزهای بسیار باز با کشورهای کشور ایران داریم. فرا یک های ریسک یا یک جایی است که بسیار امکان داره که مریض مرض HIV در فرا به وجود بیاید.
مرض ایدز یکی از امراض کشنده در سطح جهان بوده که از طریق استعمال سوزن و تیغ‌های مشترک و ارتباط جنسی نامشروع سرایت میکند. اگرچه در گذشته این مرض در افغانستان کمرنگ بود اما در این آخر افزایش نموده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:45 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. سپاس از همراهیتان در برنامه تا حالا. با من جاوید نعیمی و همکارانم گزارش های خبری ما به پایان رسید و حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا شما هم آرزو دارین تا به اردوی ملی جذب شوین؟
آرزوی ما زندگی ما بود که ما باید به اردوی ملی شوم.
پس گزارش ای هفته را دنبال کنین که چگونه یک جوان به اردوی ملی جذب میشه، کدام مراحل سپری میکنه و در کدام بخشا آموزش میبینن. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین.
وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من.
جوانان گرامی، داشتن شوق و علاقه به یک مسلک، شغل و یا رشته تحصیلی انسان به قله‌های بلند آرزویش میرسانه. قماندانی عمومی جلب و جذب اردوی ملی افغانستان هم که در چوکات وزارت دفاع فعالیت داره، این زمینه را فراهم کرده تا جوانانی که به اردوی ملی علاقه دارن جذب این مرکز نمایند. قماندانی جلب و جذب جایی است که جوانان بعد از اخذ فرم قرارداد، معاینات صحی و طی مراحل به شکل داوطلب جذب اردوی ملی شده و به کندک‌های مختلف فرستاده میشن. ما هم وقتی به این مرکز رفتیم با هزاران جوان از مرکز و ولایات روبرو شدیم که برای ثبت نام به اردوی ملی صف بسته بودند و میگفتند در افغانستان در سابق عسکری به شکل اجباری بود، اما فعلا به شوق و رضایت خود میخواهند که به اردوی ملی بپیوندند. بیاین حرفای برخی از این جوانان که به قماندانی جلب و جذب آمده بودند با هم بشنویم.
من جانم احمد وحید از ولایت پرون ولسوالی جبلسراج فارغ قسم 12 هستم. اقتصاد ما ضعیف و نتونستیم پانتون بریم بخونیم. همین که دیگه فکر ما به این شد که بیایم خدمت به وطن کنیم، بهترین راهش این بود که بیایم در اردوی سبق کنیم. خدا
از ما صفات الله علی محمد الله از ولایت کابل از ولسوالی دیساب. جو قماندانی جلب و جذب آمدیم به خاطر افسری. آرزوی ما زندگی ما بود که ما باید وطن خدمت کنیم، یک افسر یا در اردوی ملی شوم.
اسم من اسپینگل است و ایران آمدیم در اردوی ملی که میخوایم سرباز شویم. مکتب نخوانیم. اینجا خوستازه هستم. به خدمت وطن و هم هستم و ما هم هستیم. شکر است ما یاد میگیریم از و شاید کمک میکنن نبرایم. میخوایم سرباز شویم و به وطن خدمت کنم. به وطن سرمق دارم.
در میان ای همه افراد علاقمند ایده‌ای از جوانانی هم بودند که نظر به شوقشان به اردوی ملی درس و وظیفه را رها کرده و آمده بودند که جذب اردوی ملی شوند. بیاین در این مورد از خودشون بشنویم.
سلطان محمود استم از ولایت میدان وردک. ما خودم در امتحان کنکور موفق شدم در 15 خوبه در ولایت بلخ. البته 15 ژورنالیسم بود. اما نسبت به شوق علاقه‌ای که داشتم می‌خواستم به اردو شامل شوم. از همه خاطر خواستم که بیم فرم گرفتیم امتحان دادیم کامیاب شدیم. حال دیگه منتظر هستیم به خاطر تعلیمات بیشتر و کنتیسی پول شرخی انتقال شد. ما دوم بریتمن فارغ میشیم، افسر میشیم در قدم اول. بعد از دیگه اگر خواست خدا بود شاید جنرال، وزیر دفاع، لوی دریستیز. اما اینا دیگه خب شهرت بیشتر بسیار خوب است. لوی دریستیز باشیم، وزیر دفاع باشیم.
اسم محمد نبی از ولایت پکتیا. من خودم در کابل در پانتون سید جمال الدین افغان چون وظیفه رسمی داشتم مدیر کنترل عمومی بودم. نظر به شوق و علاقه ای که خبر شدم که پروسه تعیین شدم به این برنامه ما اشتراک بکنم، چون من خودم اصلا فدا ای علاقه گرفته بودم که ما باید در اردوی ملی برام اشتراک بکنم. دیگه از علاقه زیاد داشتم گرچه از اینقدر ماشم در پانتون خوب بود، اما با نظر به علاقه بازی را من انتخاب کرده.
پیجماد معرفی هستم از ولایت هرات. خودم از ولایت هرات ثبت نام کردم و پروسی افسری به کابل. من خودم سال دوم پانزی حقوق است. علاقه زیاد به نظام داشتم. خاطر علاقه زیاد بودی. گفتم نظام انتخاب میکنم. اما نظام در آینده شاید یک مستر خدمت در جانه شد. من عشق تو افتخارم وطن
در رهد جان سارم. قماندانی جلب و جذب که از سال 1380 شروع به فعالیت کرده، تعداد زیادی از جوانان به شکل داوطلب جذب این مرکز نموده. از جنرال محمد ابراهیم احمدزی قماندان عمومی جلب و جذب اردوی ملی در مورد ای که جوانان چگونه و به کدام شرایط جذب اردوی ملی میشن پرسیدیم. چنین گفت:
سن جوانان باید در بین سن 18 الی 35 باشه. از لحاظ صحی باید صحتمند باشه. به مواد مخدر مبتلا نباشه. از لحاظ جنایی باید جرم نداشته باشه. از لحاظ صحت باید سلامت باشن. و در کدام قطع و یا جزتام دیگه قوای مسلح یا پلیس است و یا اردو است یا امنیت ملی یا قبلا تنظیم نشده باشه. اینمی جوانان می به شکل داوطلب ورقه درخواستی میتن. بعد از یک فرم ما برشان میتیم. در این فرم شورت مکمل نوشته میشه. دو نفر از محل زیست وار تضمین به این میکنه که این آدم در این خانه، در این قریه، در این ولایت محل زیستش است. بعد از اون میان در مراکز جلب و جذب ما اونجا یک کمیسیون موجود است که در رأسش قماندان جلب و جذب است، مسئولین ثبت احوال نفوس، مسئولین کشف ساوی، مسئولین استخبارات و مسئولین احصای نفوس یا در این ترکیب کمیسیون هستند. اسناد جا بررسی میشه. بعد از اینکه اسنادش تکمیل شد از طریق مراکز جلب و جذب سوق میشه و به مرکز میشه. در مرکز ما یک کندک به نام کندک پروسس داریم که در این کندک پروسس کمیسیون صحی موجود است، معاینات اجرا میشه. وقتی که سلامت برآمدن مطابق فرمان یک طرز العمل که ما در 5 فصل و 39 ماده منظور شده با مو شرایط که برابر شدن، بعد از اون ما یا را در کندک ها تنظیم میکنیم و به مراکز تعلیمی مرکز و مراکز تعلیمی زونای ساوی را اعزام میکنیم.
جنرال احمدزی میگه با آنکه جذب طبقه اوناز در این مرکز کم است، اما آرزو دارند تا در آینده تعداد دختران هم در اردوی ملی زیاد شود. از جنرال احمدزی پرسیدیم که قرارداد داوطلبات تا چه مدت است و اگر خلاف قرارداد عمل کنند با اونا چگونه رفتار خواهد شد؟ در پاسخ گفت:
یا که میان به شکل داوطلب میان، هر یک از یا بر 3 سال تعهد میکنن، مطابق اونم تعهد و شرایطی که یا قبول کردن باید یا 3 سال خدمت خود پر بکنن. اگر در جریان خدمت یکی از سرباز خودسرانه فرار میکنه یا تمرد میکنه، از امو تعهدی که کردن از طریق خطاب ما راپور میتن و ما از طریق مموم مرکز جلب جذب کننده یا را پس ازار مجدد میکنیم و به قطعه اصلیش معرفی میکنیم. اگر چیز را به سرقت برده بودن، کدام باقی داری و چیز داشتن او سرشان تحصیل میشه. اگر غیر حاضر بودن با اساس یک مشکل خانگی یا رفتن فرار کردن، اون ایام غیابتشان در خدمت محاسبه نمیشه، اثر به خدمت خود دوام میده. در محبت سر زمین سادت زمین را
وطن راجز منو تو کس نسازه. شفیق مورید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم.
بعد از اینکه جوانان جلب و جذب اردوی ملی شدند، به مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC برای آموزش‌های نظامی روان میشن. در این مورد جنرال امین‌الله پتیانی قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل چنین گفت:
ابتدایی که سربازان برای ما یا سرباز یا بریدمل به ما معرفی میشن از طریق جلب جذب و جلب جذب نمایندگی هایشان در ولایت ها هست به نام یعنی کمیساری ها و ناوجا دارن سربازا را بایومتریک میشن سربازا این چوجا اسنادشان کنترل میشن و به پارچه سوقشان اونا میاین و بریدملشان اوجا امکان گرفته میشه همچنان از افسرایشان به میشکن بعد از او بعضی سربازا میاین در مرکز تعلیمی.
خوب جوانان عزیز، در جریان آموزش جوانان این مرکز کارهای عملی و تمرینای نظامی را می‌بینند. جنرال امین الله پتیانی، قمندان مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC گفت در پهلوی ای که یک کندک از طبقه اوناس دارن، از 4 کندک یا لوای دگاه میاد کرد که در بخشای مختلف آموزش میبینن. او همچنان گفت در گذشته به کمیت این مرکز زیاد توجه میشد، اما حال بیشتر بر کیفیت توجه صورت گرفته تا کمیت.
و این مرکز تعلیمی نظامی کابل دارای 4 لیو است. یک لیوی سربازان است، یک لیوی بریدملان افسران و یک لیوی تعلیمات پیشرفته است و یکم کندک مناله است. و دارای یک گارنیزون است که تدابیر امنیتی هم در داخل مرکز و هم در خارج مرکز اینا تامین امنیت میکنه. و امروز که شما این مرکز تعلیمی را که شما میبینین 10 سال 12 سال قبل به این شکل نبود. در گذشته یک لکه کندک گنجایش را داشت و امروز 13000 نفر در این مرکز تعلیمی تعلیم تربیت میبینند، هم سربازان، بریدملان، افسران و هم از این طبقه اون است. مدت تعلیمات ازیا هم در مرکز تعلیمی سربازا مدتشان 3 ماست. به خاطر اینکه قبلا بالای کمیت اردوی ملی فکر میکردیم، ولیکن حال با کیفیت اردوی ملی فکر میکنیم که اردوی با کیفیت، اردوی مسلکی اینا بتانه که در آینده کشور خود را دفاع بکنه. بعد از ختم درس مسلکیشان اینا پس دوباره در قلو اردوها، در لواها، در کماندو و در قطعه خاصی سمات میشه.
جنرال پتیانی در ادامه حرفای خود گفت که برای جوانان اردوی ملی در مرکز تعلیمی سهولت‌های زیاد مانند ماش، البسه و مواد خوراک هم فراهم شده.
ما فکر میکنیم که یک سرباز در خانه خود راحت و آرامی نیست که در انمی جاست، ولو که یک جنرال هر روز بلا نغم هم از طرف چاشت شاد نان فوق العاده برشان، از طرف شب هم گوشت برشان اول است، هم قرمه است، هم میوه است و هم ترکاری است و هم نان خشک، صبحانه هم به این شکل. ما فکر میکنیم که هیچ چیزی مشکلی ندارد، بور، دریشی، تجهیزات، ولا، جامپر، همه چیزا را که برای یک سرباز ضرورت است از طریق خود لوجستیک هم ریت البسه برای زنیم تجهیزات برشان توزیع میشود.
به یکی از صنف‌های آموزشی مرکز تعلیمی هم سر زدیم که جوانان با یک نظم خاص به تدریس استاد با دقت گوش فرا داده بودند.
توپوگرافی گفتیم که از دو کلمه یعنی گرفته شده، که توپو به معنی زمین و گرافیک به معنی تصویر زمین. ان شاء الله پاسید. تو تعریف کو چند معلومات در خیده؟
ما دو تا معلومات در خیده، یک معلومات آشیایی است، یک معلومات.
میدونی که معلومات آشیایی تعریف کنی؟
بله.
ما هم با برخی از جوانان این صنف آموزشی در مورد درس‌ها و علاقه‌شان به اردوی ملی گپ‌هایی داشتیم که با هم مشنویم.
اینجا من عبدالبشیر از ولایت بغلان، صنف 10 بودم که اومدم در اردوی ملی. بعدن 2 سال دیگر هم تونستم که من به اردوی ملی خدمت کنم، به وطنم هم دیگه در پلیزی درس خواندم. ما در کورس بریدملی خواندیم، دیگه بعضی از کورس‌های کامپیوتر، کورس‌های فوتبال، والیبال، کورس‌ها را هم خواندیم، برای ما تقدیم نامه دادن. بعضی کورس‌های دیگه لوجستیکی، مسلکی، کورس‌های دیگه را خواندیم.
اسم از نصیر احمد از ولایت دارد. مدت دو ماه میشه درس داریم و درس هم خوب پیش میره. کورس مساوی قرارگاه عربی است. امید تا که مکتب خلاص کنم تا صنف 11 را خواندم، دیگه نتونستم از نگاه مشکلات اقتصادی اومدم در کمیساری. شوق علاقه هم بسیار در اردو بود که باید برم به وطن خود خدمت کنم. اومدم کمیساری خواستم کنم، از طریق همون مرکزهای تعلیمی اومدم. ما خوب دمی اردو ملی که اومدم بسیار چیزا را آموختم، بسیار چیزا را یاد گرفتم. در زندگی من خیلی زیاد تغییرات آورد به خاطر در نظامی هر کی عسکری بگن نظامی بیا واقعا پیشرفته میشه. واقعا اردو بازی اردیم و اردیم مسلکی است، واقعا از تجربه میشه.
محمد حسین هستم از ولایت دایکندی. ما خودم پدرم نظامی بود، بعد دیگه بعد از اینکه دوازده که فارغ شدم دیگه خدمت به وطن دیگه هم هر وطن هر افغان باید به وطنش خدمت بکنه. وقت لباس نظامی را که میپوشم ما بسیار افتخار میکنیم که ما یک بچه افغان هستم و به وطن وطنم و به ملتم خدمت میکنم. کسی که تا خدمت خود به وطن نکنه کس برای زن نمیده. یک رسم و رواج است دیگه. ما افتخار میکنیم، بسیار خوش هستیم در این راه اگر شهید هم شویم افتخار میکنیم.
محمد زاکر یکی از استادان کورس لوای بریدمنا در مرکز تعلیمی نظامی کابل که مدت 8 سال میشه در این مرکز به جوانان آموزش میده میگه در قدم اول جوانانی که از بخش ملکی به نظامی میاین رویه و روش نظامی را آموزش میدن، بعدا دیگه موضوعات نظامی را. او در این مورد چنین گفت:
ما مدت 2 ماهی درس ها پیش برده میشن. تقریبا 80% درس این کورس ما عملی است که سمبولوژی است، امر مربی است که عملی کار میکنن، انتقال وادیات است سمبولا رو میکشن و خود مرکز تکتیکی شو شما ایده باشین که مدت یک هفته آخر در اوج ما عملی کار میکنیم که از بیر راپور میان و خودشان یکی بایس آمر و یکی بایس بریدمل تعیین میشن. در مرکز دیگه عمل سمبولا رو نصب میکن، جا بجا میکن و آمر تصمیم گیرنده است که تصمیم میگیرن که باید چی کرد و بسیار یک تغییرات عالی در وجودشان میاره و میتونن که آمر از جا بسیار یک استفاده خوب کنن.
جنرال امین‌الله پتیانی قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC گفت خوشبختانه در سالهای اخیر گراف شمولیت جوانان به اردوی ملی افزایش یافته و جوانان که از کورس‌های آموزشی مرکز فارغ میشن و کندک‌های مختلف معرفی میشن. جنرال پتیانی اضافه نموده گفت که از ایجاد این مرکز تا حال تنها بیشتر از 100,000 سرباز فارغ دادن. او در این مورد چنین معلومات ارائه نمود:
از ایجاد مرکز تعلیمی نظامی کابل که در برج ثور 1381 ایجاد شد، از ایجاد تا الحال 195,000 نفر تنها سرباز ما از این مرکز فارغ شدن و سند فراغت اینا به دست آوردن. بیش از 15,000 نفر افسرای جوان، افسران کادری و افسران مجاهدین از این مرکز اینا فارغ شدن. بیش از 41,000 نفر بریدملان از این مرکز اینا سند فراغت به دست آوردن و از کندک ملالی طبقه اوناس 90 تن افسران فارغ شدن. 24 نفر هم بریدملان، مجموع تماما اگر سربازا است، اگر افسران، بریدملان و افسران عملا در قطعات اردوی ملی اینا ایفا وظیفه می‌کنند.
پس کشورها برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود به نیروهای مسلح ضرورت دارند. با آرزوی یک کشور با صلح و ثبات برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تازه در رادیو در